خپل فکر او نظر بیان کړي.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرگونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. کشته شدن جبار قهرمان در حمله انفجاری که صبح امروز در هلمند و عکس العمل ریاست جمهوری. در حالی که چند ساعت به ختم کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است، کمیسیون انتخابات افغانستان خبرهایی تازه دارد و اظهارات رئیس کمیته لوی در سیزان امریکا در مورد تهدیدات از سوی چین، روسیه و ایران. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت هلمند در نتیجه یک انفجار کشته شد. کمپاین های انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه افغانستان ساعت 12 امشب به پایان می رسد. مقامات پاکستان می گویند صبح امروز یک متجاوز جنسی بر اطفال را اعدام کردند. عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت هلمند در نتیجه یک انفجار کشته شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند با تایید این خبر گفته است که در این رویداد 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه حوالی ساعت 8:30 صبح امروز بالای جبار قهرمان یک حمله تروریستی صورت میگیره که متاسفانه خودش با 3 نفر از همکاران دیگه‌ش در این رویداد جام شهادت مینوشه و به تعداد 7 نفر دیگر زخم برمی‌داره.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده خواستار تحقیقات جدی در این مورد شده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمپاین های انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه این کشور ساعت 12 امشب به پایان میرسد و برای 2 روز دوره سکوت قبل از انتخابات آغاز می شود. حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
در جریان دوره سکوت که روز پنجشنبه و جمعه است و از ساعت 12 امشب آغاز می شود، هیچ کس حق ندارد مبارزات انتخاباتی و یا بر ضد سایر نامزدان کمپاین کند.
آقای هاشمی ابراز امیدواری کرده است که بر اساس قانون انتخابات نامزدان عکس‌ها، برنامه‌ها و شعارهایشان را هلا فاصله 100 متر از مراکز انتخاباتی دور سازند. انتخابات ولسی جرگه شنبه 28 ماه میزان برگزار خواهد شد. 2 سازمان بین‌المللی غیر دولتی بیش از 34 میلیون دلار را برای رسیدگی به قربانیان حوادث ناشی از خشکسالی در افغانستان اختصاص دادند. صندوق بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا AHF و صندوق مرکزی رسیدگی به حوادث یا CERF روز سه‌شنبه اعلان کردند که این کمک برای 2,200,000 تن در نظر گرفته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات پاکستان میگویند صبح امروز یک متجاوز جنسی بر اطفال را اعدام کردند. محمد عمران صبح امروز در شهر لاهور پاکستان به دار آویخته شد. عمران درخواست استیناف کرده بود اما مقامات این تقاضای او را رد کردند. هنگام اعدام محمد عمران، پدر زینب 7 ساله نیز حضور داشت که در ماه جنوری سال جاری بعد از تجاوز توسط عمران به قتل رسیده بود. بر اساس گزارش‌ها از پاکستان، همساله در این کشور حدود 35,000 کودک مورد تجاوز و آزار جنسی قرار داده می شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرده است که طراح اصلی حمله اهواز را کشته است. در نتیجه حمله ماه گذشته بر یک رسم گذشت نظامی در شهر اهواز در جنوب غرب ایران 24 تن کشته شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفته است نیروهای متحد در عراق یک مرد را به نام ابودها کشتند و 4 جنگجوی دیگر نیز کشته شدند. وبسایت تلویزیون دولتی ایران گفته است ابودها عضو گروه دولت اسلامی یا داعش بود. هم داعش و هم گروه موسوم به مقاومت ملی اهواز مسئولیت حمله در این شهر را به عهده گرفته بودند. و خبر آخر این که وزارت مالیه امریکا تحریم‌های تازه را علیه منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران وضع کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم است که کودکان را به حیث ساکر آموزش می‌دهد و از آنها در جنگ‌ها در کنار این نیروها استفاده می‌کند. تحریم‌های تازه امریکا روز سه‌شنبه اعلان شد که حدود 20 شرکت و مؤسسه مالی را در بر می‌گیرد که زیر نظر بنیاد تعاون بسیج فعالیت می‌کنند. شرکت‌های تراکتورسازی ایران، صنایع فولاد اصفهان، بانک ملت از جمله مؤسسات مهمی‌اند که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. قبل از این سازمان دیدبان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است، گزارش را علیه بنیاد تعاون بسیج نشر کرده، گفته بود این بنیاد از کودکان افغان در ایران برای جنگ به نفع رژیم بشار الاسد در سوریه استفاده می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کشته شدن جبار قهرمان در حمله انفجاری که صبح امروز در هلمند.
صبح امروز بالای جبار قهرمان یک حمله تروریستی صورت میگیره که متاسفانه خودش با 3 نفر از همکاران دیگه‌اش در این رویداد جام شهادت مینوشه و به تعداد 7 نفر دیگه زخم برمی‌داره.
در حالی که چند ساعت به ختم کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات خبرهای تازه دارد. اظهارات رئیس کمیته لویدرستیزان امریکا در مورد تهدیدات از سوی چین، روسیه و ایران را هم می شنوید. برنامه هفته‌وار را نیز آماده نشر خواهیم داشت، با ما بانید. عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت هلمند در نتیجه یک انفجار صبح امروز کشته شد. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده، این حمله را محکوم کرده و خواهان تحقیقات جدی در این مورد شده. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. همکارم جاوید حسن‌زاده در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. آقای حسن‌زاده سلام و روز شما بخیر، با فرمایین جزئیات بدین.
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. بله قسمی که شما گفتین جبار قهرمان که خود را برای انتخابات ولسی جرگه آینده باز هم نامزد کرده بود، صبح امروز در لشکرگاه شهر لشکرگاه ولایت هلمند در اثر جابجا شدن مواد انفجاری جان خود از دست داد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند هم به رادیو آزادی گفت که آقای قهرمان امروز صبح حوالی ساعت 9:30 در شهر لشکرگاه که در دفتر خود نشسته را برگزار کرده بود و در نتیجه یک انفجار کشته شده که در این انفجار 7 تن دیگر هم زخم برداشتند. وزارت داخلی افغانستان هم این را تایید کرده و گفته که در این رویداد 4 تن به شمول آقای خود جبار قهرمان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع پلیس هلمند به رادیو آزادی گفته که مواد انفجاری در چوکی عبدالجبار قهرمان نصب شده بود و گفته شده که پس از اینکه آقای قهرمان در این نشست حضور میافه، این مواد انفجار میکنه و سبب از بین رفتن جبار قهرمان میشه. تا مسئولیت از این حمله را طالبان مسلح پذیرفته و باید بگویم که عبدالجبار قهرمان قبل از این هم به حیث نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه و همچنان قماندان اپراتیفی نظامیان افغان وظیفه اجرا کرده. پیش از این کشته شدن آقای جبار قهرمان، صالح محمد یک نامزد دیگه ولسی جرگه آینده افغانستان هم هدف یک حمله انتحاری قرار گرفته و کشته شده بود. این در حالی است که قرار است انتخابات ولسی جرگه به روز شنبه برگزار شود و قسمی که گزارش ها میرسانه تا کنون در زمان های کمپاین های انتخاباتی بر تعداد 10 کاندید و شمار از مردم هم در اثر انفجارها و عملات انتحاری کشته شده. کشته و زخمی شدند. بله.
با تشکر از شما آقای حسن زاده. شنونده عزیز، از کشته شدن عبدالجبار قهرمان نامزد پلیس چرکش شنیدین که صبح امروز در یک انفجار در لشکرگاه کشته شد. رئیس جمهور افغانستان حمله بر قهرمان محکوم کرده. ارگر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه نوشته دشمنای افغانستان امروز با حمله تروریستی بالای دفتر کمپاین انتخاباتی عبدالجبار قهرمان کاندید ولسی چرگه در لشکرگاه هلمند، قهرمان شهید و شماره از هموطنای ما را زخمی ساختن. رئیس جمهور غنی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی گفته که شهید قهرمان فرزند صادق و دلیر افغانستان بود که همیشه مفکوره آبادی کشور و رفای مردم داشت و در این راستا تلاش های جدی و خستگی ناپذیر انجام داده بود. با این موضوع میمانیم. همکار مصطفی صدیقی ساعت پیش در گفتگوی تلفنی با نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ازش پرسید که جزئیات رویداد از چی قرار بود.
متاسفانه حوالی ساعت 8:30 صبح امروز بالای جبار قهرمان یک حمله تروریستی صورت میگیره که متاسفانه خودش با 3 نفر از همکاران دیگه‌اش در این رویداد جام شهادت مینوشه و به تعداد 7 نفر دیگه زخم برمی‌داره. نیروی امنیتی در تلاش ازی است که این رویداد بررسی بکنه. میال تیم بررسی ما بالای ازی به شکل جدی کار میکنه. 3 نفر مظنون در پیوند به این موضوع نیروی امنیتی دستگیر کرده.
جناب رحیمی، شما در مجموع از وزارت داخلی افغانستان اطمینان داده بودین به نامزدان انتخابات ولسی جرگه که امنیتشان را میگیرین. چرا این رویداد رخ داد؟ مشکل در کجا بود؟ آیا کوتاهی از شما بوده؟
3 مورد اخیر که حمله بالای نامزدان انتخابات صورت گرفته بود، در اوج متاسفانه این کاندیدا نیروهای امنیتی را در جریان نگذاشته بود به خاطر تدویر محافل و مجالسشان. ما این را بعداً برای شما احوال خواد دادیم که مشکل در کجا بود، غفلت در کجا بود.
روز شنبه قرار است انتخابات برگزار شود در 33 ولایت افغانستان. شما در جریان هستین که در غزنی به دلایل ناامنی انتخابات برگزار نمیشه. در مجموع چی تضمین وجود داره که در 3 روز دیگر حمله های دیگه نشه بر نامزدان انتخاباتی؟
به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر پروسه ملی مهم حساس و تاریخی انتخابات، تمام تدابیر جدی امنیتی گرفته شده. در مسئله مشترک با وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی خاص ما از تمام کاندیدا و نامزدهای انتخاباتی است که در صورت که اینا محافل و مجالس را برگزار میکنه و نیروی امنیتی را در جریان بگذاره و خاص ما از مردم افغانستان، از کاندیدا، از ناظرین ایشانی است که در صورتی که موارد تروریستی را اینا مشاهده میکنه و یا اقدام به اعمال تروریستی را اینا مشاهده میکنه، لطفا نیروی امنیتی را و یا هم شماره 100 تماس بگیرن و اینا را در جریان بگذاره تا ما بتونیم به اون شکل که لازم است تامین امنیت کنیم این پروسه ملی و مهمه.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله بود.
انتخابات 28 میزان، لحظه به لحظه از 7 صبح تا 7 شام از رادیو آزادی.
یک مقام بلندپایی نظامی آمریکا گفته که تهدیدات امنیتی ناشی از افرادگرایی خشونت بار از سوی گروه های تندرو در جهان هنوز هم از بین نرفته. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لویدر سیزای آمریکا، این مسئله را دیروز در واشنگتن ابراز داشت. سوال اینجاست شنونده عزیز که آیا جنرال دانفورد، این مقام بلندپایی نظامی آمریکا، در زمینه مقابله با گروه های تندرو در جهان کدام پیشنهاد را مطرح کرده یا نه؟ پاسخ این سوال تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال ساعت 1:15 است. همکارم ویدا میرزایی با چند خبر اقتصادی با شماست.
بندر تجارتی اسفین بولدک امروز برای تجار باز شد. رحمالدین حاجی آقا رئیس بورد متشبثین افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت صادرات میوه از ولایت جنوبی دوباره به پاکستان آغاز شد و افزود به دلیل مسدود بودن این بندر قیمت ها در داخل کشور افزایش یافته بود. بندر اسفین بولدک 3 روز پیش پس از نبرد میان ملیشه های پاکستانی و نیروهای امنیتی افغانستان بسته شده بود که باعث شده بود تا موترهای باربری در دو طرف بندر متوقف گردند. برای نخستین بار دیروز نمایشگاه زعفران در ولایت بامیان برگزار شد. بر اساس معلومات وزارت زراعت و آبیاری این نمایشگاه به ابتکار ریاست زراعت ولایت بامیان و شرکت زعفران بند امیر پس از معرفی تکنولوژی جدید تولید زعفران در مناطق سردسیر به دهقانان برگزار شد. در این نمایشگاه محصولات تولید شده توسط دهقانان بامیانی، روند خشک کردن، شیوه های بسته بندی زعفران و نحوه بازاریابی این محصول به نمایش گذاشته شد. بر اساس معلومات این ریاست با کشت زعفران، دهقانان زعفران کار برای امسال از 50 تا 100 هزار افغانی عاید به دست خواهند آورد. با ترویج تکنولوژی پرورش زعفران در مناطق سردسیر، ولایت بامیان در آینده نزدیک به یکی از ولایت های عمده تولید کننده زعفران در افغانستان تبدیل خواهد شد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1330 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1680 افغانی، یک بوری سیونین سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی. علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل نیز به 58 افغانی به فروش میرسد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی، 1 یورو 87 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 576 افغانی.
یک مقام بلند پایه نظامی امریکا گفته که تهدیدات امنیتی ناشی از افرادگرایی خشونتبار از سوی گروه های تندرو در جهان هنوز هم از بین نرفته. جنرال جوزف دنفورد رئیس کمیته لوید استیزای امریکا این موضوع را دیروز ابراز داشت. به گفته آقای دنفورد امریکا در حال روی تهدیدات فزاینده از جانب چین، روسیه و ایران تمرکز کرده که تهدیدات امنیتی ناشی از افرادگرایی که خشونت بار در جهان از بین نرفته. همین موضوع را همکارم ستار فروخ دنبال کرده. ستار جان سلام و روز شما خوش. لطفاً بگوین که آقای دنفورد این مورد بیشتر چی گفته؟
سلام زرغونه جان به شما و شنونده ها. جنرال جوزف دنفورد لوی دیرستیز اردوی امریکا دیروز در کنفرانس وزیران دفاع بیش از 80 کشور در واشنگتن گفت که هر نوع کاهش فشار بر القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش به این گروه ها فرصت می دهد تا خود را احیا کنند. به گفته وی تعداد و شدت حمله های تروریستی از سوی این گروه ها در سالهای اخیر در غرب در حال کاهش یافته است که آنها در عراق، سوریه، افغانستان و برخی کشورهای دیگر نفوذ دارند. اما دنفورد گفت که شرایط سیاسی و اجتماعی که زمینه را برای پیوستن با این گروه ها فراهم می سازد تغییر نکرده است. به گفته دنفورد با آنکه این گروه ها در میدان نبرد شکست خوردن اما از اینترنت و دیگر تکنولوژی برای اجرای حملات استفاده می کنند.
خب آیا این مقام بلندپایه نظامی که امریکا در مورد مقابله با گروه های تندرو در جهان کدام پیشنهاد را هم مطرح کرده یا نه؟
جنرال جوزف دنفورد لوی دیرستیز امریکا گفته است که شرایط سیاسی و اجتماعی باید تغییر کند تا گروه های افراطی مانند القاعده و داعش نتوانند افراد را جذب کنند. وی گفت که حکومت ها در زمینه مبارزه با افرادگرایی باید مشترکاً روی بهبود همکاری های نظامی استخباراتی و تنفیذ قانون کار نمایند. او همچنان تاکید کرده است که در راستای مانع شدن گروه های تندرو از استفاده اینترنت در راستای استخدام افراد کار صورت گیرد. دنفورد با اشاره به بازداشت شمار زیادی از جنگجویان خارجی داعش توسط قوای متحد امریکا در سوریه گفته که تعداد این افراد اکنون به حدود 700 تن میرسد که از بیشتر از 40 کشور هستند.
با تشکر از شما آقای فروخ.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماره از اعضای که مشران و جرگه افغانستان افزایش میزان فقر در این کشور نگران کننده خونده و از حکومت خواهان اقدامات جدی در این زمینه هستند. یکی از اعضای همی مجلس امروز بر رادیو آزادی گفت که اگر به این موضوع توجه نشه مردم متضرر از فقر و گرسنگی با خطر مرگ مواجه خود شدن، اما مسئولین حکومتی از روی دست گرفتن و روی دست داشتن برنامه های وسیع برای کاهش میزان فقر در کشور خبر دادن. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
اعلام افزایش میزان فقر در افغانستان از 9 میلیون به 13 میلیون نماینده های مردم در مشران و جرگه را نگران ساخته است. برخی از اعضای این جرگه می گویند به دلیل بی‌برنامگی های حکومت فقر و ناداری به اوجش رسیده و افغان ها را از هر سو با خطرات حیاتی مواجه کرده است. رنا ترین یکی از آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر به موضوع افزایش میزان فقر و عدم مسئولیت غذایی افغان ها توجه نشود، بحران مرگباری منتظر آنان خواهد بود. وی میگوید این موضوع قابل نگرانی است. از یک سو جنگ خانه‌های مردم را ویران میکند، از سوی دیگر نیستی و ناداری. این بودی است که هر سه قوای حکومت باید به آن توجه کند. فعلا زراعت، تجارت و مالداری با خطر مواجهند. اگر به آن توجه نشود، شاید میزان فقر بیشتر شده و مردم با خطر مرگ روبرو گردند. خانم ترین افزود که حکومت هر چیز زودتر باید برای مبارزه با فقر از فرصت‌های دست داشته اش استفاده نموده و در زمینه از نهادهای خارجی نیز خواستار همکاری شود. این در حالی است که مقام‌های حکومت افغانستان در روز جهانی غذا اعلام کردند که حدود نیم از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آنان همچنان گفته‌اند گراف فقر در این کشور از 9 میلیون حالا به 13 میلیون تن رسیده است. رئیس برنامه غذایی جهان هم از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار داده و مقام‌های اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد نیز گفتند که آمار فقر در این کشور در جمع بلندترین آمارهای این نهاد قرار دارد. وزارت اقتصاد افغانستان خروج نیروهای امنیتی، ناامنی، طویل شدن پروسه انتخابات و خشکسالی را از عوامل عمده فقر و گرسنگی در این کشور می‌خواند، اما این وزارت از راه اندازی برنامه‌های مختلف و هدف مبارزه با این پدیده اطمینان می‌دهد. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت:
و دولت افغانستان بحثش این هست که ما بریم به طرف تولیدی شدن و یگانه رشگاهی که میتونه افغانستان تولیدی بسازه همین هست که متمرکز شوید برای تعویض واردات که وزارت اقتصاد بالای این موضوع کار میکنن و در کنارش هم نقاطی که بیشتر آسیب پذیر هست از فقر مورد هدف قرار بدن و در کنارش هم تقریبا در 12 برنامه دارای اولویت هست که همگیش یکی از اهدافشان همین هست که چگونه بتونن جای کار ایجاد بکنن و از طریق ایجاد جای کار زمینه را برای کاهش میزان فقر مساعد بکنن.
به اساس معلومات وزارت اقتصاد افغانستان، مناطق زیر تهدید بیشتر فقر و گرسنگی عبارتند از بامیان، دایکندی، نیمروز، فرا، بادغیس، بدخشان و نورستان و مردمی که بیشتر از این ناحیه آسیب پذیرند کسانی هستند که در ولسوالی ها و قریه ها زندگی می کنند. در این حال اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان نیز از روی دست داشتن برنامه های وسیع برای کاهش میزان فقر و گرسنگی خبر می دهد.
وزارت زراعت برای مقابله با خشکسالی برنامه مشخصی را داره. در سال جاری ما در این راستا فعالیت های خوبی را انجام دادیم و بر سال آینده هم برنامه بسیار خوبی را داریم. تا فعلا 119 هزار متریک تن گندم خوراکر ما در اختیار نهادهایی که ایره توزیع میکنه قرار دادیم و در این زمان به نظر داریم که 100 هزار متریک تن دیگر هم در اختیار از نهادهایی که بخصوص ادارات اسرار در سطح ولایت قرار بدیم تا بر متضررین توزیع شود.
از سوی هم سید قیاس سعیدی کارشناس امور اقتصادی میگوید که در صورت فقر و گرسنگی در افغانستان کاهش خواهد یافت که نظارت درست از کارکرد حکومت و نهادها صورت گرفته و پولی که به نام افغانها کمک میشود در معاشات گزاف کارمندان نهادها هزینه نگردد.
شنونده عزیز، حال همکارم جاوید حسن‌زاده مروره داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و سرمقاله هایشان را در مورد انتخابات نوشتند. روزنامه غیر دولتی ویسا در مورد نامزدان ولسی جرگه آینده سروی یک نهاد مدنی را نشر کرده است. در سروی گفته شده است که 60% نامزدان ولسی جرگه آینده در مورد وظایفشان در پارلمان معلومات ندارند. نویسنده این سرمقاله با توجه به این سروی باور دارد که پارلمان آینده از پارلمان فعلی کرده به صدها مراتب خرابتر و بیکار خواهد بود. در ادامه سرمقاله به مصارف بلند و به حد نامزدان اشاره شده و در آن آمده است که بزرگترین نگرانی مصارف به حد زیاد از سوی نامزدان در کمپاین هایشان می باشد که در عقب خود بسیار قصه ها را دارد. نویسنده سرمقاله نوشته است که رسیدن با زور پول به پارلمان وکیل تا چه حد به منافع ملت متحد خواهد بود. در پایان سرمقاله از مردم خواسته شده است که باید رایشان را نفروشند، بلکه به حکم ضمیرشان به کسی رای بدهند که به کشور مفید ثابت شود. روزنامه غیر دولتی دنیا زیر عنوان پارلمان خالی و شعارهای متعدد نامزدان در سرمقالهش نوشته است که در این شک وجود ندارد که تبلیغات و کمپاین ها حق کاندیدان است، اما کسی که وکلای برحال هستند با دیگران فرق دارند. در ادامه سرمقاله آمده است که وکلای برحال که امتیاز هم میگیرند به خاطر کمپاین هایشان به تالار ولسی جرگه حضور پیدا نمی کنند و به سبب تکمیل نشدن نصاب آجندای روز با مشکل روبرو می شود. سرمقاله نویس باور دارد که مردم با این گونه نامزدان هیچگاه باور نخواهند کرد که در دو دوره گذشته تعهداتشان را عملی نکردند و حالا یک بار دیگر تلاش می کنند که با تعهدات دروغین و شعارهایشان مردم را فریب دهند. روزنامه غیر دولتی مسیر در سرمقالهش به مسئولیت های حکومت و مردم در قبال انتخابات اشاره کرده است و نوشته که انتخابات با وجود همکاسی هایش فرصت خوبی برای افغان ها به خاطر انتخاب نمایندگانشان می باشد. در ادامه مقاله آمده است که هر قدر که مردم در این پروسه بیشتر سهم بگیرند به همان اندازه مشروعیت این روند ملی بیشتر می‌گردد. نویسنده سرمقاله از مردم خواسته است که در کنار دادن رأی یک ناظر خوب هم باشند و به هیچ کس حق تقلب را ندهند. در پایان سرمقاله از حکومت خواسته شده است که باید در روز انتخابات امنیت مردم را بگیرد، به خاطری که به گفته سرمقاله نویس در این روز یک بی‌توجهی و تخطی نیروهای امنیتی سبب یک فاجعه بزرگ می‌شود. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش از قول ارگان‌های امنیتی کشور اطمینان داده است که برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل گرفته شده است. در سرمقاله آمده است که هرچند علاقات مغرض با تبلیغاتشان در خصوص انتخابات شدت دادند و تلاش میکنند که مردم را از شرکت در این پروسه مانع شوند، اما به باور سرمقاله نویس این تبلیغات و کمپاین های سو افغان ها را از تعهدشان به عقب راندن نمیتواند.
ویروس HIV که بیماری ایدز به بار میاره از ویروس های مرگبار و خطرناک جهان است. معالجه ایدز در اکثر کشورهای عقب مانده بسیار زمانگیر است، اما بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته، افراد مبتلا به ایدز تا چندین دهه به صورت عادی زندگی کرده میتونند. جاوید نعیمی جزئیات داره.
اگر در دهه 90 میلادی به کسی گفته می شد که HIV مثبت دارد یا به ایدز مبتلا است، معالجش ناممکن به نظر می رسید. اما امروز چنین نیست. با شیوه ART یا تقویت عمومی بدن در برابر ویروس HIV، بیمار می تواند پس از مبتلا شدن به ایدز از 30 تا 60 سال زندگی کند. در دنمارک تحقیق صورت گرفته که در آن نتیجه گیری شده است اگر فرد مبتلا به ایدز جوان باشد تا 35 سال با وسیله معالجه زندگی کرده می تواند. در امریکا و کانادا گفته شده که اگر فرد مبتلا به ایدز 20 ساله باشد می تواند تا 58 سال دیگر عمر کند، یعنی با وسیله ادویه و معالجه 78 ساله شده می تواند. در حال حاضر نزدیک به 37 میلیون تن در تمامی جهان با ویروس HIV ایدز زندگی می کنند. تنها در سال 2017 میلادی در نتیجه این بیماری 940 هزار تن در سرتاسر جهان جان دادند. بیشتر آنها شهروندان آفریقا بودند. دانشمندان از سالها به این سو در تلاش کشف واکسین برای بیماری ایدز هستند که تا هنوز تلاش های آنها به نتیجه نرسیده، اما درمان این بیماری در یک سطح خیلی بالا موفق بوده است.
پیام ها و نظریات شما
و بله سلام علیکم. سلام و احترامات خدمت شما تقدیم است. در نمیتوی اردی ملی از ولایت زابل هستیم. در باره از انتخابات میخواستم بگم برای مردم عزیز شریف افغانستان که حق شما زن و مرد حق همه شما است. باید به این انتخابات اشتراک کنید. پریبی دشمنای خونکار و سردار نخورید. ما هر رقم میشود از دو پولیس امنیت ملی همه در خدمت شما هستیم. امنیت شما رو میگیریم.
ساعت 1:30 است. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه هفته‌وار کاروان زهره بشنوین، همکارم آرش همایون با سرخطه خبرها با شماست.